توافق که اخیراً رسانه‌ای شد بین ایران و چین اتفاق میفته، میتواند و یا باید که از یک عقبه فکری آکادمیکی تغذیه بشه، به این معنا که دانشگاه یک نگاه استراتژیکی داشته باشه در اون افق و این افق کمک کنه به سیاستمدار و سیاستگزار. اون چه که ما فعالیت کردیم تو زمینه آکادمیک برخوردار بوده از اون نظر کارشناسی و استراتژیک آکادمی یا خیر، اگر اینطوری نبوده تقصیر با کی بوده؟ تقصیر از آکادمی بوده که اون نظرگاه یا اون علم استراتژیکو نداشته، یا تقصیر سیاستمدارانه که به آکادمی بی‌توجه بودن یا خودشون نخواستن که اصلا آکادمی رو تو این مسیر ازش بهره بگیرن؟
ببین اینجا چند نکته سوال به نظرم سوال خیلی مهمیه. پرداختن به این سوال شما ما رو کمک میکنه یه مقدار در مورد یک حاکمیت به مثابه حالا دولت و اینکه اصلا ساختار علم در ایران چگونه است در مورد یه مقدار کند و کاف کنیم. نکته ای که من فکر میکنم اینجا وجود داره اینه که وضعیت آکادمی در ایران یا وضعیت دانشگاه در ببینید، مثلا میگم ما یه چیزی داریم به نام وزارت نفت، دوباره یه نهادی داریم مثلا به عنوان وزارت مثلا نیرو، نمیدونم مثلا یه نهاد دیگه داریم مثلا به نام وزارت کار تعاون اجتماعی. جالبه وقتی نگاه میکنیم هر کدام از این وزارتخونه ها در داخل خودشون یه پژوهشگاه یه پژوهشکده ای زدن، مثلا حتی وزارت اطلاعات یه پژوهشکده ای. به نظر میاد که این پژوهشکده ها یا این پژوهشگاه ها به صورت منفرد و به صورت تقریبا شبه جزیره یا جزیره های جدای از هم در کشور وجود داره و تولید یه سری منابع میکنن، تولید یه سری ادبیات میکنن، تولید یه سری به عنوان مثال مفاهیم میکنن که مختص مثلا اون وزارتخونه است یا مثلا اون نهاده، ولی اینها لزوما هم هیچ ربطی به اون ساختار کلی دانشگاه به مثابه یک نظام آکادمی و بعد اون ساختار بلند میشه گفت وسیع‌تر و جامع‌تر به نام مثلا سیاست‌گذاری های علمی در کشور نداره. و از همینجا که ما نگاه میکنیم میبینیم که خب خود این نهادها که به گونه‌ای میشه گفت بازوهای دستگاه‌های دولتی و حاکمیتی هستن، نوعی عدم ایجاد شبکه بینشون وجود داره. یعنی ممکنه در یک مثلا میگم پژوهشگاه وزارت نفت داره یک تحقیقاتی میشه که خیلی مهمه، ولی فی نفسه ممکنه این تحقیقات نتونه تولید یه چشم‌انداز برای مثلا وزارت نفت بکنه، ولی در اون سو مثلا وزارت امور خارجه اونم یه پژوهشگاه داره، داره برای اون مثلا تولید ادبیات میکنه، ولی ممکنه اطلاعاتی که وزارت مثلا امور خارجه در اون پژوهشگاهش داره انجام میده مستقیما یا به صورت یک شبکه و یک نتورک منسجم با وزارت نفت مرتبط نباشه، که انه اون داره در غار خودش یه چیزی تولید میکنه، اینم داره در مثلا غار خودش یه چیزی رو تولید میکنه، و ما هم که تو دانشگاه نشستیم مثلا ذیل وزارت علوم قرار گرفتیم به صورتی چتر فراگی، اصلا با این دوتا نه تنها کاری نداریم و حتی دسترسی به داده های این نهادها هم نداریم. مثلا ما نمیدونیم به عنوان مثال وزارت نفت چگونه اساسا مدیریت میکنه مقوله نفت رو. یه بخش از مقوله نفت به مثابه یک ماده مثلا شیمیایی، ماده نمیدونم منابعی به عنوان مثال زیرزمینی، خب نگاه چه میدونم ژئولوژی مثلا زمینشناسان نمیدونم کسانی که در حوزه استخراج نفت و صنایع و اینا کار میکنن که ممکنه صرفا یه بحث تکنولوژیکال داشته باشه مثلا من جامعه شناس نه، ولی نفت به مثابه یک مقوله اقتصادی و نفت به مثابه یک کالایی که توانسته هستی اجتماعی ایرانیان رو تحت تاثیر خودش قرار بده، دیگه به مثابه این مقوله سوسیولوژیکال نمیتونه خارج از حیطه تخصص من باشه. من باید دسترسی داشته باشم به اون داده ها یا منابع و اطلاعات که بتوانم در مورد مثلا وضعیت آینده کشور، در مورد امکانات و چشم‌اندازهای کشور صحبت بکنم، ولی من دسترسی ندارم یا ما دسترسی نداریم. خود این باعث شده که بسیاری از کسانی که در حوزه علوم اجتماعی و علوم انسانی دارن صحبت میکنن، نگاه دقیق آماری و نگاه دقیق از وضعیت زیربنایی کشور نداشته باشن، ولی از یک سوی دیگه کسانی که دستن در کار به عنوان مثال کارهای اجرایی هستن و متکی فقط به پژوهشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های خودشون هستن، چشم‌اندازهای نظری دقیقی ندارن. چون سازوکار دقیقی هم برای جذب نیرو در این وزارتخونه‌ها و در این پژوهشگاه‌هایی که مستقیم زیر نظر خود این وزارتخانه‌ها کار می‌کنن هم وجود نداره. از یه طرف حاکمیت از این ظرفیتی که ممکن که متعلق به حاکمیته که دانشگاه است، داره خرجشو میده، داره به عنوان مثلا از نظر زیربنایی کمکش میکنه، ولی نمیتونه از ظرفیتش استفاده کنه، چرا که نوعی همزبانی بینشون ایجاد نشده. از یک سو هم خود دانشگاهی از اون فراورده ها و اطلاعات و منابع و مفاهیمی که در حالا فراسوی نظام دانشگاهی داره در جاهایی به اسم پژوهشگاه و پژوهشکده شکل میگیره، ایجاد میشه، بسته‌بندی میشه، با اونها هم دسترسی نداره و خود این باعث شده که نوعی گسست بین هم دستگاه اجرایی و هم دستگاه‌هایی که به گونه میشه گفت دستگاه فکری و نظری هستن. و از یک سوی دیگر ما با یه مشکل دیگه روبرویم. کسانی هم که در خود دانشگاه هستن، یعنی خود اساتید و مجموعه میشه گفت دانشگاه به مثابه یک نظام، اینها هم دوچار نوعی رخوت در نگاه هستند یا رخوت در بینش هستند. یعنی چی؟ نگاهاشون به دلایلی که حالا خیلی هم میشه گفت وسیعه، بعضیش هم تاریخمنده، به این معنا که اساساً چون در ایجاد قدرت، ایجاد ثروت، ایجاد خلاقیت در سطح ملی و حاکمیتی ورود نداشتن، باعث شده که نوع نگاهشون به خودشون و نوع نگاهشون به کار آکادمیک و دانشگاهی ذیل مفهوم کارمندوارگی قرار بگیره. و اگر نگاه بکنیم به عنوان مثال به وزارت علوم، وزارت علوم هیئت علمی خودش رو به مثابه کارمند میبینه و این کارمندوارگی و این نگاه کارمندوارانه در مدیریت و در چینش دانشگاه به مثابه یه نهاد چنان رسوخ کرده که اساساً اجازه اینو نمیده که دانشگاهی بتونه چشمنداز مثلا ایجاد بکنه یا یه چشمندازی خلق بکنه و حاکمیت بتواند از اون چشمنداز و از اون ادبیات تولید شده برای مدیریت عملی و واقعی و ملموس جامعه هم بتونه به اونها تکیه بکنه. و اگر گهگاهی مثلا میبینی یک یا دو استاد، ده استاد، 20 استاد اینجا و اونجا دارن حرف میزنن، به نظر من اون به واسطه نقش دانشگاهیشون نیست، بلکه به واسطه نقش پابلیک اینتلیکچوال بودنشونه، یعنی روشنفکر عرصه عمومی یا متفکر عرصه عمومی شدن، به گونه ورود کردن و مثلا میگم از اون کسوت کارمندوارگیشون جدا شدن، کنده شدن و فهمیدن که اساساً در این دانشگاه به این معنایی که امروز وجود داره شما نهایتاً میتونی یک کارمند خوب بشی که بتونی آخر سال فرما رو خوب پر بکنی و بر اساس اون فرما ارتقا و ترفیع بگیری، مثلا یه مقدار حقوقت بیشتر بشه، یه پست مدیریتی بگیری و تو پست‌های مدیریتی بدبستون بکنی با نهادها و سازمان‌های دیگه و کامل تبدیل به یک کارمند اجرایی بشی و در عرض 30 سال هم که تموم شد یه حقوق بازنشستگی داشته باشی و بعدش هم بمیری. از درون این دانشگاه و این بینش کارمندوارانه اون مسئله‌ای که حاکمیت باش روبرویه، هر حاکمیتی باش روبرو هست، اون رو نمیتونه چیکار کنه، مدیریت کنه یا حتی مشاوره فکری بده. حالا اگه ما بخوایم بیایم یه مقداری بحث رو باز کنیم، اساسا مثلا همین مسئله چین رو که مطرح کردی، اساسا چگونه میشود در دنیای امروز ما یک اتاقهای فکری داشته باشیم، تینک تانک هایی که میگن اتاقهای فکری داشته باشیم، که این اتاقهای فکر بتوانن نه اینکه وقتی اتفاق افتاد بیان مثلا بگن حالا چی کار باید بکنه. مثلا میگم مسائل ما و چین مسئله نیست که امروز باید بهش بپردازیم یا دیروز باید بهش میپرداختیم. مثلا 10 سال قبل، نه 20 سال قبل، نه 30 سال قبل، 40 سال قبل باید این تینک تانک ها به این مسائل التفات میداشتن. آقا این قدرت چین بعد از سالهای 1972 که از شوروی جدا شد و آمد با آمریکا یک نزدیکی استراتژیک پیدا کرد و بعد انتقال سرمایه ها از اروپا و آمریکا به چین چه تبعاتی در شرق آسیا ایجاد کرد و چرا بسیاری از متفکران خود امریکایی از دهه 1970 مانند ایمانوئل والشتاین، فرانک آندرگوندر فرانک از دهه 70 میلادی قرن 20، یعنی حدود 51 سال پیش، اینها اومدن این مسئله رو مطرح کردن که اساساً ثقل تمدن داره از آن سوی آتلانتیک که امریکا باشه داره آرام آرام به این سوی آتلانتیک، یعنی دریای چه اقیانوس آرام که پاسیفیک اوشن، اقیانوس آرام که چین و ژاپن و کره جنوبی و کشورهای شرق آسیا قرار گرفتن و اقمار اونها. چرا داره به این سمت میره؟ آیا داره میره و اگرم داره این اتفاق از پن شما صدای من داری؟ خواستم ببینم صدام هست یا صدای من نداری؟
بله استاد، بله من دارم، صداتون دارم.
این که این نقل و انتقال تمدن، قدرت، تکنولوژی، ثروت از آن سوی آتلانتیک به این سوی آتلانتیک از 50 سال پیش تو مجامع علمی و نمیدونم دانشگاهی و مجامع حتی سیاسی بحث میشد، سیاسی به معنای ژئوپلیتیک کلمه بحث میشد. حالا در ایران هم یقینا در درون حاکمیت از همون اوائل انقلاب این بحثا مطرح بود، یعنی گرایش ایران به سمت مثلا کره شمالی، به سمت کوبا، به سمت ونزوئلا، به سمت چین، به سمت کشورهایی که به گونه بلوک شرق تلقی می شدن و بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی این کشورها در رصد حاکمیت ایران بود و ارتباطات عمیق مخصوصا در حوزه‌های نظامی و امنیتی وجود داشت. مثلا ورود ایران به صورت ناظر در اون پیمان امنیتی شانگهای از سالها پیش، خب این نشون میداد که یه اتفاقی در ذهن و زبان حاکمیت افتاده. من خودم در حدود تقریبا 10 سال پیش میشه دیگه، 1391 یا 92، اون کتاب که آماده میکردم فکر کنم 94م انتشارات 93 یا 94 هم انتشارات جامعه شناسان اون رو چاپ کرد با عنوان نگاهی مردم شناسانه به چین و روسیه در جغرافیای سیاسی ایران. اونجا یه حالا کلی بحث کرده بودم اونها، یه این حرف من یه نتیجه میشه گفت خیلی شسته رفته هم برای دانشگاهی ها داشت و هم برای حاکمیت، حالا توده های مردم هم میتونستن به گونه‌ای به این پیام توجه. اون پیام یه چیز بود دیگه، از سالهای 2020، 2030، 2040 دغدغه ایران یا مسئله کشوری مثل ایران دیگه اروپای غربی و آمریکا نخواهد بود. آن چیزی که ایران رو میتونه یک هم براش تهدید ایجاد بکنه هم براش فرصت ایجاد بکنه دیگه کشورهای مانند اتحادیه اروپا و امریکا نیستن. این به این معنی نیست اونها دیگه مهم نیستن، ولی دیگه در اون کلان سیاست‌های ژئوپلیتیک اون میشه گفت پیمان آتلانتیک نیست که میتونه تهدید یا فرصت ایجاد بکنه، بلکه این چینه که آرام آرام هم از نظر سرزمینی داره به ما نزدیکتر میشه و هم از نظر قدرت و سرمایه گذاری دیگه همسایه ما داره میشه. دیگه چین نیست که اون سوه، بلکه چینیه که دقیقاً در همسایگی ما داره زندگی میکنه. شما مثلا نگاه بکن اتوبان شیشباندهی که از مرزهای غربی چین، غربی و شمال غربی چین، اونجا که تبت و اویغورستان یا همون سینکیان وجود داره، از داخل پاکستان تا مرزهای جنوب شرقی ایران زده شده. خب این نشون میده که چین دیگه همسایه ماست. در حضورش در افغانستان و حضورش در حاشیه جنوبی خلیج فارس، حالا حضورش در آفریقا، حضورش در آمریکای لاتین، در همه جا حضور چین وجود داره و چین دیگه به مثابه یکی از مهمترین هم رقبا میتونه باشه، هم شرکا میتونه باشه و هم میتونه به عنوان یک قدرت برتری که داره تلاش میکنه نه فقط ایران رو یا جغرافیای آسیا رو تغییر بده، بلکه داره در سطح کره زمین، در سطح پلانتری، در سطح جهانی جغرافیای جهان رو داره تغییر میده. یه مثال کوچکی براتون بزنم. بسیاری از ماها الان اینجا من نقشه ندارم، اگه خونتون نقشه داشته باشید، بسیاری از ماها با نقشه جهان وقتی مثلا آشنا شدیم از دوران کودکی و نوجوانیمون، جهان رو به گونه دیدیم که آمریکای شمالی و اروپا تقریبا یک حالت اشرافی بر جهان دارن. اگر نگاه بکنید جغرافیای جهان و حتی مناطقی رو که ما خودمون در مورد در نزدیکی خودمون و حتی خودمون وقتی می‌خوایم نامگذاری بکنیم یا بگیم ما تو کدوم منطقه جغرافیایی هستیم، داریم از دید اروپای غربی و آمریکایی‌ها تهدید می‌کنیم با هی جیمی یا تبیینش می‌کنیم. ولی جالبه که در حدود 5 سال 6 سال پیش نقشه های جدیدی در جهان توسط چینی ها طراحی شده و داره آرام آرام وارد کتاب های جغرافی و وارد اطلس جهانی میشه. یعنی مثلا چه میدونم کشتیران ها، کسانی که در حوزه های دریایی و حتی در حوزه های هوایی، در حوزه های جغرافی های جهان دارن میاندیشن، در کنار اون نقشه های قبلی یواش یواش خود چشم خودشون دارن عادت میدن به این نقشه های جدید. این نقشه جدید چیه؟ یه چیزیش که خیلی جالبه، این نقشه جدید اینه که به صورت یه تخم و مرغه و در مرکز این تخم و مرغ آمریکا و اروپای غربی نیست، بلکه چین قرار گرفته به نام چونگو. چونگوا یعنی اون میدل کینگدام، یعنی پادشاهی میانه، پادشاهی که یا اون ملکی که در مرکز جهان قرار گرفته. بسیاری از تمدن‌ها این ایده ما به مثابه مرکز جهان رو در طول تاریخ داشتن، کما اینکه ایرانی‌ها داشتن، یونانی‌ها داشتن، رومی‌ها داشتن، بریتانیایی‌ها و فرانسوی‌ها و آمریکایی‌ها داشتن، الان هم چینی‌ها در تاریخ داشتن، الان دوباره اون رو احیا کردن. و در این نقشه خیلی جالبه، اولا اروپا دیگه قاره نیست. حالا داخل پرانتز بهتون بگم، ما از کودکی یاد گرفتیم که اروپا یک قاره دیگه است وقتی قاره های جهان رو میشموریم، ولی وقتی در روسیه در مورد قاره های جهان حرف میزنن، اروپا یک قاره جدا نیست، بلکه اروپا بخشی از آسیاست، به صورت یه آپاندیسیه در کنار آسیا، جدا نیست از آسیا. ولی خود اروپایی ها به دلایل غیر جغرافیایی اروپا رو یک قاره دیگه میدونن و ما هم بر اساس اون نگاه اروپایی ها جهان رو مثلا میگیم 5 تا قاره داریم، یکی از قاره‌هاش اروپاست. حالا در این نگاه چینی جالبه که اروپا به صورت یه آپاندیسی در کنار آسیا قرار گرفته و قطب شمال و قطب جنوب اینها به مثابه یه جاهایی که حالا دست انگلیسی‌ها و دست نمیدونم مثلا آمریکایی‌ها و اینا هست، اونجوری حساب نشده، بلکه ترانسپولار میگن. شما بگو میشه راه‌های ریلی و راه‌های قطاری که چینی‌ها از چین به سمت قطب شمال و به سمت قطب جنوب دارن این راه‌ها رو چی میگن ترسیم کردن و برای رسیدن به منابع و برای اینکه مدیریت کنن راه‌های هم آبی دریایی نمیدونم راه‌های زمینی و ریلی رو اینها رو ترسیم کردن و در این نقشه‌های جدید آمریکای شمالی و آمریکای جنوبی به هم متصل نیستن. آمریکای شمالی هم به صورت یک چی میگن آپاندیس کوچک در میاد، این آمریکای جنوبیه که برای چین مهمه. با آفریقا خیلی جایگاه ویژه‌ای داره به دلیل منابع و اینهاش، و بعد آسیا در مرکز قرار میگیره و چین در مرکز اون مرکز قرار گرفته و این نشون میده که در 10-15 سال آینده ما با یک وضعیت دیگری در جهان روبرو هستیم. از همین امروز هم دیر شده. یعنی شما مثلا میگم نظام آموزشی به جای اینکه بیاد هی به بچه‌ها بگی برین انگلیسی بخونین فرانسه بخونین، که خوبه بخونن، ولی باید به صورت جدی از دوران به صورت جدی نظام آموزشی ما زبان چینی رو داشته باشه، که حداقل یه عده‌ای که مثلا میگم حالا 1-2% به معنای واقعی بتونن در سطوح حاکمیتی، در سطوح اجرایی، در سطوح اقتصادی، در سطوح تکنولوژی، حالا بحث‌های خیلی زیادی هست که مثلا انتقال تکنولوژی در این سطوح مختلف بتونن زبان چینی رو یاد گرفته باشن که تسلط داشته باشن. چت بسته بنونن با یاد گرفتن زبان انگلیسی و بعد به صورت واسط یا زبان فرانسوی و اینا بخوان با چینی ها رابطه برقرار کنن و بفهمن تو چین چی میگذره و این بحث ها دیگه مالی مثلا 1000 سال قبل اینجوری ورود میکردن. الان نظام آموزشی باید بره به این سمت که بتونه چین رو خب حالا این نکته رو بگم. حالا تو این وضعیت دانشگاه ما اساسا فهمش از چین چیه؟ باور کن فهمه، نمیگم 100%، ولی قاطبه جریان دانشگاهی فهمش از چین خیلی خیلی بالا باشه. مثلا اینکه آقا چینیا با چوبستیک غذا میخورن یا نهایت خیلی بالا باشه، مثلا یه کنفرانس ما رفتیم پکن، اونجا یه پیپر چیز کردیم و رفتیم مثلا چی میگن اردک چینی خوردیم، در حالی که باید اونجا زندگی کنن، مطالعات میدانی انجام بدن، برن بیان، و این هم مستلزم فهم زبانشونه، فرهنگ اونجاست، و اینکه حضور میدانی داشتن تا بتونن این اطلاعات رو به یه گونه به جامعه ایران و بعد در سطوح عالی حکمرانی هم تزریق کنن.
با توجه به این ضعفی که الان مشاهده میشه، یعنی هم در بحث زبان که اولین پل ارتباطی است که ما در اون ضعیفیم، که این در ساعت آکادمیک هم هست، و قراردادی که اینطور که منتشر شده 25 ساله هست و توی افکار عمومی یک مطالبهی به وجود اومد که متن این قرارداد منتشر شه، که سخنگوی دولت گفتن که دولت چین موافقت نکرده که متن این قرارداد منتشر بشه. با توجه به سابقه که از مسئله ایران شهری وجود داره و اینکه ما 25 سال آینده این نسل جدید روی کردش به این تصمیماتی که به این شکل گرفته میشه چطور باید باشه، یا حالا فضای آکادمیک، یه مقدار ما دچار عقب ماندگی زیادی شدیم اینجا، آیا این قابل علاج هست یا ما یه جور وارد یک فضای انفعالی میشیم که دهه ها باز ادامه پیدا خواهد کرد؟
این حالا اون بحث ایران شهری رو که من کامل توی 5-6 آثاری که نوشتم نقد کردم و گفتم که نقد گفتمان ایران شهری به معنای انکار ایران به مثابه یک واحد سیاسی و ایران به مثابه یک مقوله فرهنگی، یک مقوله فرهنگی در کنار یونان باستان یا در کنار به عنوان مثال مفهومی به نام اروپا که تمامی کشورهایی رو که در منطقه غرب آسیا و تا حدودی آناتولی و ترکیه امروز و بالکان و میره به سمت آسیای مرکزی و اینها، یک مفهوم سیاسی و به معنای امپریالیستی نیست، بلکه یک مفهوم فرهنگیه. و ولی اون قرائتی رو که سید آی دکتر سید جواد طباطبایی و مثلا کسانی که حالا در دانشگاه تهران مثل آقای حمید احمدی و فلان و اینها دارن، که یک نگاه بسیار بسیار میشه گفت ساده لوحانه و رومانتیک و غیر دموکراتیک و نتیجهش هم میشه گفت تضاد با همسایگان عرب، تضاد با همسایگان ترک، از ترکیه گرفته، آذربایجان گرفته، حالا ترکمنستان گرفته، تا بره به عنوان مثال کشورهای دیگه که در اون حوزه فرهنگی ایران بزرگ وجود دارن، نتیجه جز این نداره. ولی در مورد این بخش که ما چیکار باید بکنیم یا چگونه میشود که به عنوان مثال مسئلهی به نام همکاری های بلند مدت با چین رو چگونه میشه هم نگاه انتقادی داشت و هم نگاه تعاملی و سازنده داشت، آیا به عنوان مثال با شیوهی که دولت ایران امروز پیش گرفته این محقق خواهد شد یا نه؟ یه نکته ای رو بگم، اون نکته اینه که ما تجربه برجام رو داریم. تجربه برجام نشون داد که این دولت با تمامی مثلا حالا مدعیاتی که در حوزه کارشناسی داشت، نشون داد که عملا یا نمیداند یا میداند و خودش رو به ندانستن میزنه، یا همه رو محرم میدونه الا ملت ایران رو. خب این نشون داد که عملا به این صورت که ما نمیتونیم به عنوان مثال مفاد، حالا قرارداد هم نیست، میگن تفاهم نامه است و تفاهم نامه هم میگن در حالا چارچوب به عنوان مثال معاهدات بین المللی الزام آور نیست. این نشون میده که شفافیت در حوزه رابطه ملت دولت وجود نداره و بیشتر بحثا بحثای سیاسیه و بحثای عمیق به عنوان مثال بنیادی که حالا ما یه مقدارش رو ترسیم کردیم. این که آیا اساسا حالا چرا باید 25 سال باشه؟ چرا 26 سال نباشه؟ چرا 100 سال نباشه؟ چرا 2 سال نباشه؟ نه چرا 5 سالش بکنیم ببینیم خوب جواب داد بکنیمش 10 سال؟ این که 25 سال باشه، خود اینها به نظر من نشون میده که مبانی مسائل به صورت دقیق حداقل در ساحت عمومی مطرح نشده تا بتونن مثلا اصحاب حل و عقل، اصحاب به عنوان مثال علوم انسانی، اصحاب حالا سیاست، اصحاب روشنفکر، از نخبگان جامعه بتونن در موردش یه بحث جدی داشته باشن. یه نکته دیگرش هم برمیگرده به تضادهایی که سیستم، یعنی سیستم حاکمیت در ایران با امریکا و اروپا پیدا کرده، به ذات با امریکا و به تبع اون با اروپای غربی پیدا کرده، که اساساً نمیتونه به عنوان مثال به یک چی میگن، به یک تعامل و به یک رابطه سازنده برسه. و این هم صرفاً به دلیل نخواستن ایران نیست، بلکه حالا ما نگاه میکنیم، وقتی در سطح کلان نگاه میکنیم، امریکایی‌ها مخصوصاً در دوران، یعنی بعد از دوران بوش پسر، به سمت دائم به سمت تقابل با ایران و به رسمیت نشناختن حق و حقوق ایران پیش رفتن. حالا ایران در این وضعیت چه کار میتونه بکنه؟ باید تلاش بکنه آپشن‌های خودش رو، تلاش بکنه موقعیت‌های خودش رو مولتیپلای بکنه، یعنی متکثر بکنه، بیفزایه. ببینید مثلا میگم، ما این رو امروز میدونیم که چین و هند به صورت ذاتی دوچار رقابت‌های شدید در حوزه‌های اقتصادی، امنیتی، سیاسی و حتی مرزهاشون هستن. حالا در چنین معادله‌ای ایران باید چیکار بکنه؟ ایران باید تلاش بکنه در تقابل این دو قدرت نوظهور منافع خودش رو تعریف بکنه، یعنی همزمان که داره به چین نزدیک میشه یا با چین نزدیکی میکنه، همزمان بتواند از ظرفیت‌های هند هم استفاده بکنه. به دلایل تاریخی ما ارتباطات عمیقی با هند داریم و نباید تلاش بکنیم که اون ارتباطات عمیق فرهنگیمون تبدیل به تضادهای بنیادین بشه. ولی در این بین یه مسئله‌ای هست به نام پاکستان و افغانستان. پاکستان چی میگن تضادها و نزاهای بنیادی در ذات خودش نسبت به هندوستان داره. ایران باید تلاش بکنه در این به عنوان مثال گسلهایی که بین پاکستان و هندوستان وجود داره به صورت خیلی زیبا و دیپلماتیک نقش آفرینی بکنه، یعنی تلاش نکنه پاکستان رو از خودش دور بکنه و بعد به دلیل و به دلایلی بخواد به هندوستان نزدیک بشه که اون موقع این خودش باعث خواهد شد چین و پاکستان در امتداد همدیگر به عنوان مثال ضربه های بنیادین به ایران بزنن. و از سوی دیگر ورود چین به خلیج فارس، دریای عمان یا دریای مکران و اقیانوس هند بدون حضور ایران تقریبا الکن یا به صورت ابتر خواهد بود. حالا ما باید از این فضاهایی که وجود داره به صورت خیلی سازنده و به صورت خیلی هوشمند به اینها بیاندیشیم. بحث بر سر این نیست که اساسا ما قراره به عنوان مثال با چین عقد اخوت ببندیم. این رو ما میدونیم که مثلا میگن عده و عده ایران امروز از روسیه بیشتر نیست، یعنی چه از نظر جمعیتی، چه از نظر وسعت خاک، چه از نظر قدرت ذراتخانه های اتمی و چه از نظر وضعیت ژئوپلیتیک در سطح جهانی و جایگاهش در سازمان ملل که جزء اون 5 کشور دارای وتو هست، روسیه دست بسیار بالایی داره. ولی امروز رابطه روسیه و چین برخلاف تصورات ایرانیان که فکر میکنن روسیه و چین یه همپیمانی هستن که عقد اخوت با هم بستن، اصلا به این صورت نیست. چین یک نگاه صرف ابزاری به روسیه داره و روسیه چون وضعیتش در برابر اروپای غربی و آمریکا بسیار شکننده است و اقتصادش متکی کامل به نفت و منابع زیرزمینی، یعنی فروش اونها که بتونه ذراتخانه های خودشو نگه داره تا بتونه اوضاع مملکت خودشو به چرخونه، در بسیاری از جاها خیلی امتیازات ویژه‌ای به چین داده، مخصوصا در حوزه سیبری و منابعی که در قطب شمال وجود داره یا در شمال سیبری وجود داره. یعنی چین ورود کرده، داره کامل اینها رو استفاده میکنه و از نظر جمعیتی هم داره وارد روسیه میشه و به گونه کلونایز میکنه، به استعمار خودش در آورده قسمت هایی رو که در حوزه سیبری و تا آلتای اورال و اینها وجود داره و روس ها این رو میدونن. پس نشون میده شما فکر بکنی که مثلا نزدیکی به چین به معنای عقد اخوت بستنه و اون موقع این سوال رو مطرح کنه، خب پس اگه ما میتونیم به چین اعتماد کنیم خب چرا به امریکایی‌ها اعتماد نکنیم؟ اصلا در سطح بین‌الملل اصلا بحث اعتماد نیست. اصلا شما باید این مفهوم از گوشت بندازی بیرون. در ادبیات بین‌الملل صرفا منافع ملیه و من چجوری میتونم به عنوان یک کشور از منافع ملیم سیانت بکنم؟ این رو صرفا به معنای این نیست که آقا ما الان به چین داریم نزدیک میشیم باید خب دیگه تمام ارتباطات خودمون رو با همه جا قطع بکنیم تا چینی‌ها به ما نگاه مثبت داشته باشن. خود چینی‌ها این کارو نمی‌کنن. شما چرا می‌خوای این کارو بکنی؟ اصلا خود چینی‌ها هم همچین انتظاری از تو ندارن. تو باید در اون سطح بین‌الملل، سطح منطقه‌ای و ملی به گونه‌ای رفتار بکنی که قدرت‌های دیگر وقتی می‌خوان با شما به عنوان مثال وارد مذاکره بشن یا وارد یک نوع قرارداد و تفاهم‌نامه یا هر چی وارد بدبستان میشن، بتوانی ظرفیت‌های خودتو در اون نقاط گسلواره ظرفیت‌های خودتو تقویت کنی.
البته روی کرده ما و روی کرده بحث ما یک بحث ژورنالیستی نیست، ما می‌خوایم ببینیم از باب آکادمی و دانشگاه که وظیفه تبیین مفاهیم مبانی و تئوری ها و روانشناسی ها رو داره، در این آینده ای که ما با قدرت ها تو منطقه خودمون داریم تعامل میکنیم و نقشی که ایران تو جهان آینده میخواد بازی کنه و مفهوم مهم فیلوپولیس که شما مطرح کردید که حالا در جغرافیا و تاریخ ایران ما باید نقشش رو برای آینده بازآفرینی کنیم، اینه که آقای دکتر ما چطور میتونیم که آینده پژوهی کنیم، آینده شناسی کنیم؟ یعنی فرمول این چیه چیه، یعنی آینده که بالاخره در دسترس ما نیست، ما اون چیزی که در دسترسمونه همون گذشته است. آیا ما میتونیم با توجه به فرمایشات شما این گذشته رو به یک نحو خود آگاهانه در حال خودمون پیدا کنیم و بتونیم یک آینده یا رقم بزنیم، آینده یا بسازیم با توجه به اون چیزی که حالا از تاریخ و این جغرافیای سرزمین خودمون متوجه میشیم؟ آیا این کار از آکادمی با ما برمیاد در مصداقی مثل همین قرارداد با چین یا خیر؟
یه نکته ای رو بگم و اون خود همین مفهوم آینده است. اگه ما جهان و زمان رو به صورت خطی بخوایم ببینیم، اینگونه میپنداریم که آینده یه چیزیه، مثلا اگر اینجا ما الان رو نقطه مثلا 6 هستیم، آینده مثلا تو نقطه 100ه یا آینده تو نقطه 12ه. آینده یه چیزیه که قراره در این امتداد این خط بیاد، در حالی که فهم از آینده به مثابه یک امر خطی نیست، بلکه آینده تدبیر در مورد اکنون و اینجای ماست. یعنی ما وقتی امروز توانستیم بیاندیشیم که در کجای جغرافیای جهان به معنای هستی، جهان به معنای ژئوپلیتیکال، جهان به معنای اون منطقه‌ای که درش هستیم، جهان به معنای اون تاریخ و عصری که داریم درش زندگی میکنیم، فهم و صورتبندی تونستیم ازش داشته باشیم، اون موقع میتونیم در مورد آینده یا برای آینده وجود خودمون رو امتداد بدیم یا وجود خودمون رو متحقق بکنیم. و الا بسیاری از اقوام، مثلا میگم اقوامی که مثلا در آمازون زندگی میکنن یا اقوامی که مثلا در پولینزیا زندگی میکنن یا اقوامی که ممکنه حتی در خود ایران در نقاط کوهستانی زندگی میکنن، به صورت عشایر زندگی میکنن، اونها هم امروز در حال دارن زندگی میکنن، در قرن 21 هستن، ولی از نظر تقویم اجتماعیشون و از نظر ذهنیشون و از نظر اون جهانبینیشون واقعا در قرن 21 نیستن. آینده اونها چیزی نخواهد بود الا اینکه یک موضوعی باشن یا یک شیعی باشن برای کسانی که قراره چی؟ مثلا جغرافیای جهان رو، اقتصادش رو به گونه دیگری تنظیم کنن یا جغرافیای جهان رو به گونه دیگری بخوان مدیریت کنن. اونهاست که آینده اینها رو و آینده بسیاری رو ترسیم خواهند کرد. و مثل اون بازی شطرنج، اون موقع ما در بازی شطرنج دیگران بازی خواهیم کرد و فکر میکنیم که ما داریم بازی میکنیم، در حالی که ما جز یه سرباز در اون صفحه شطرنج چیزی دیگری بیش نیستیم. پس آینده به معنای اینکه یه فرمولی داشته باشه که ما بتونیم بر اساس اون فرمول حرکت بکنیم در یک مسیر خطی به یه جا برسیم نیست. این که ما امروز، همین امروزی که اینجا نشستیم، مثلا میگم بیاندیشیم آیا به عنوان مثال اقتصاد ما واقعا اون چیزی که متکی بر نفت باشه که 2 میلیون بشکه 3 میلیون بشکه بخوایم بفروشیم، آیا این واقعا تامین کننده آینده ما خواهد بود؟ یعنی اساسا ما بر اساس این تفکر و این اندیشه می توانیم وجود خارجی داشته باشیم، یا این که نه یه پله باید بریم بالاتر یا یه پله عمیق‌تر اینجوری بیاندیشیم که مثلا در قرن 15 میلادی یا 500 سال پیش انسان منبع انرژیش چی بود؟ 200 سال پیش منبع انرژیش چی بود؟ امروز امکانهایی که برای انسان و بشریت در باب انرژی وجود داره چیه؟ 50 سال دیگه ممکنه چی باشه؟ آیا اساسا 50 سال دیگه کسی به نفت به اینجوری که ما داریم میاندیشیم بهش فکر خواهد کرد؟ شما خیلی مثال ساده بزنم، ممکنه یادت بیاد، نمیدونم مثلا سال 1354-55 یک گالونایی بود نفت توش میریختن و مثلا یه آقای نفتی میومد با یه دونه چرخ دستی در خونه ها رو میزد، مثلا این گالونای نفتی رو میداد. یا گازایی بود که توی این مثلا کپسولای گاز بود، ماشینی میومد، ماشین سبزرنگی بود، من یادم میومد تو محلات، مثلا ما گاز اون کپسول گازمون رو میآوردیم پایین، و بعد اون رو به ما میداد، اون تازه شون رو ما میداد، یه پولی هم از ما میگرفت و ما اون میبردیم مثلا از اون با اون غذامون رو داغ میکردیم یا خونمون رو گرم میکردیم. مال 1000 سال پیش نیست، مال 40 مثلا 45 سال پیشه، 47 سال پیشه. ولی امروز آیا ما نگاهمون به نفت و اون گالونا اصلا وجود داره؟ یعنی در عرض 50 سال ببین چه جوری این زمین و زمان ما تغییر کرد. حالا ما باید ببینیم که خب حالا ما این نفت رو داریم آیا، ولی واقعا 20 سال دیگه ما میتونیم اینجوری اقتصاد کشور رو بچرخونیم؟ خب اگر میخوایم بازیچه دست چین و آمریکا و نمیدونم انگلیس و اروپا و یا حتی هند و برزیل و قدرت‌های نوظهور دیگه نشیم، ما هم باید بیایم تو یه جایی، حالا اسم اونو شما میذاری دانشگاه، بگو دانشگاه، نه یه جایی اتاق استراتژیک، بگو اتاق استراتژیک، اونجا یه سری اوغلا بدور از این که چپن راستن نمیدونم اسلامگراهن غیر اسلامگراهن کمونیستن اصلا هرچی هستن، اونجا بیان اینجوری بیاندیشن، یعنی فیزیکدان داشته باشن، شیمیدان داشته باشن، چه میدونم آسترونوم داشته باشن، تو حوزه‌های مختلف جامعه شناس داشته باشن، روانشناس، بشینن طراحی کنن. بابا این ایران 20 سال دیگه اقتصاد خودش که هیچ، اقتصاد منطقه و اقتصاد جهان رو و اساسا منبع انرژی جهان رو چی میبینه و بر اساس اون حرکت کنه. اگر این گونه ما ورود کردیم به مسائل، حالا من امیدوارم که در برخی از مثلا چی میگن، در برخی از حوزه ها تا اونجایی که من اطلاع دارم، مثلا تو حوزه نانوتکنولوژی، تو حوزه به عنوان مثال بیولوژیک و مسائلی که از این دست میشه گفت، نگاه های آینده نگرانه به بخشی از علوم در ایران وجود داره. ولی اینکه ما بیایم در مورد اون اصلی ترین و زیربنایی ترین اصل که در جامعه، اونم جامعه امروز جهانی اقتصاده، چگونه میشه اون رو متحول کرد و از این نگاه های انگلواره آدم خودش رو دور کنه و اقتصاد کشور رو در یه فضای جهانی ببینه. چینی هم همین کار رو کردن، انگلیسی ها در قرن مثلا 18 و 19 هم همین کار رو کردن، آمریکایی‌ها تو قرن 20 هم همین راه رو رفتن، ژاپنی ها بعد از شکست در جنگ جهانی دوم به همین سمت رفتن. حالا هر کدوم بر اساس مقتضیات خود، ما هم راهی جز این نداریم که بیاندیشیم و اندیشمون هم به معنای واقعا میگم در لوکال محلی باشه، ولی اندیشمون جهانی باشه، پاهامون توی محل باشه، اون لوکال باشه، ولی اندیشمون جهانی باشه. یعنی بیاد بگه آقا این انسان 10,000 سال تو ساحت کشاورزی زندگی میکرد، 200 سال وارد عرصه صنعت شده و این تحول رو در پلنت ما، در سیاره ما ایجاد کرده، 20 سال دیگه کجا خواهد بود این انسان؟ و ما به عنوان بخشی از این سپیش، بخشی از این نوع انسان که حالا به نام ایران در یک گوشه ای هستیم، اگر میخوایم وجود خارجی داشته باشیم و تداوم داشته باشیم، چگونه باید بیاندیشیم؟ نوع نگاهمون چی باید باشه؟ این بحثم.
تشکر آقای دکتر. ما به نظر میاد که اینجا یه مقداری باید به پیوستای فرهنگی هم توجه کنیم یا اجتماعی هم توجه کنیم، با توجه به یک سری روایت هایی که حالا در مورد چین تو فعالیت های اقتصادی تو آفریقا دیده میشه. این که بعضی قراردادهایی که چین یا توافقاتی که چین داشته این بوده که یک سری کشورها در موضع ضعف اومدن با چین وارد یک توافقی شدن یا یه قراردادی بستن و وام گرفتن و فکر میکردن اوضاع خوب پیش میره، ولی در نهایت اوضاع خوب پیش نرفته و مجبور شدن به صورت دامنه‌داری امتیازات بیشتری بدن. نکته‌ای که وجود داره اینه که ما مطمئن نیستیم قراردادی که با چین بستیم از موضع قوت این قراردادو بستیم یا از موضع ضعف این قراردادو بستیم، کما اینکه میدونیم حداقل در دوران برجام چین کنار ما نبوده و حالا حداقل رفتار مهربانانه ای با ما نداشته، خیلی شبیه دیگر کشورها که حالا پولهای ما نزد اونها بلوکه شده. اما اصل سوالم اینجا اینه که با توجه به روی کردی که هست، به نظر میاد مسئولین سیاسی موقعی که وارد این فضا میشن فقط رویکردای اقتصادی رو دارن میبینن که حالا چقدر سرمایه گذاری میشه، چقدر دلار میاد، چقدر نفت میفروشیم، یعنی به پیوستای اجتماعی فرهنگی توجه نمیکنن، یعنی به این فکر نمیکنن که حالا فردا روزی مثلا چین تصمیم بگیره کارگرای چینی رو وارد ایران کنه برای پروژه های خودش به این معنا، یا پیوستی که چینی ها از لحاظ فرهنگی داخل ایران میخوان چی هست. و من یادم هست که دوستان ما که حالا تو این مناطق نفتیز با چینی ها کار میکردن، این تضادهای فرهنگی که بین رفتارها و زیست حالا هم زیست جنسیشون، اصلا غذا خوردنشون، رفتار کردنشون، هر نوعی که بگیم، اونا متفاوت از ما هستن. به نظر میاد که اون چیزی که تو سیاست های ما دیده میشه که ما فقط اون ساحت اقتصادی رو داریم میبینیم و این بحث مردم شناسی چینی که حالا شما اشاره کردید یا اون پیوستای دیگه اینجا مخفول باقی مونده. من میخوام بگم که آیا ما فرمولی میتونیم داشته باشیم برای این مسائل، یا باید هم روی کردی که مثلا کشورهای دیگه با چین در پیش گرفتن مثلا آمریکا و چین، همون مسیر رو ادامه بدیم؟ مثلا به زودی توی ایران ما یه چاینا تاون میخواییم داشت، یه جزیره یا در اختیار اونا قرار بدیم، مثل شایعاتی که اتفاق افتاد و بعد مثلا تکذیب شد. باز به نظر میاد جای آکادمی اینجا الان خیلی خالی هست و عملا ما اینجا رو رها کردیم به اتفاقات که تو آینده رو خواهد داد.
ببین یه نکته ای بگم بر اساس یه خاطره که یکی از دوستان که اهل روسیه هم هست، در دانشگاه چیتا استیت یونیورسیتی در سیبری بود و الان تو آکادمی علوم سان پیترزبورگه. خب من یه چند سالی رو در سیبری بودم، الان خب مدتی هم هست نزدیک 15 سالی که در روسیه هستم و میرم و میام و اطلاعات تقریبا نه این که خیلی کامل، ولی جامعی به بعضی از مطالب در اینجا و مخصوصا در ارتباطش با چین پیدا کردم. این دوست ما میگفت که نکته اینجاست که چینی ها وقتی همین دوست ما توی موزه کار میکرد، خودش هم استاد دانشگاه بود، میگفت اینها اومده بودن، یه گروهی از چینی ها آمده بودن و تو حوزه اشیای عتیقه و گرانبها میخواستن یه سری تفاهم نامه های انجام بدن. گفت خب یه قانونی تو روسیه هست که هیچ شیء گرانبها و عتیقه ای به هیچ وجهی اجازه خروج از روسیه رو نده. گفت ولی طرف اون چه میگن، طرف چینی که آمده بود، گفت وقتی که ما نشستیم و فلان و اینا صحبت کردیم و هرچی میگفتیم، گفت خب اون تفاهم نامه گفت بسته نمیشه. گفت خلاصه ما رو دعوت کرد، اون فرد ما رو دعوت کرد با گروهمون، یعنی کل موزه رو، مثلا رئیس موزه و مشاور و فلان و اینا 4-5 نفر، به یک شام کاری. گفت اونجا که رفته بودیم دیدیم که عملا میخواست به ما رشوه بده که اگه میشه مثلا ما بتونیم اشیاء عتیقه رو اینجا بیرون ببریم. چیزی که جالب بود این بود که چینی ها نه فقط در مورد اشیاء عتیقه، حتی مثلا در مورد بریدن درخت‌های جنگل‌های تایگا در منطقه سیبری، هر جا که بر اساس قانون روسیه دچار مشکل می‌شدن، می‌اومدن به عنوان مثال قانون رو خیلی راحت دور می‌زدن و با بستن، یعنی با قرارداد بستن با مثلا اون گوبرناتور، با اون فرماندار اون منطقه، می‌رفتن کارهای غیرقانونی خودشون رو خیلی قانونی جلوه می‌دادن. یعنی اینکه حالا اگه اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها در ظاهر یه مقدار روابط مثلا رشوه و اینها رو رعایت می‌کردن و تلاش می‌کردن تو قرارداداشون حداقل ظاهرش این رو رعایت بکنن، چینی‌ها اصلا این رو رعایت نمی‌کنن. می‌اومدن منطقه رو چون خوب می‌شناختن، مثلا می‌دونستن تو روسیه اگه شما بتونی با فرماندار ببندید و چون به عنوان مثال دستمزد کارگرا خیلی کمه، زندگی خیلی سخت میگذره. مثلا من خودم دانشجویی داشتم در همون موقع، مثلا حدود 15 سال قبل، میگفت که من نیاز به واقعا برای گذران زندگی نیاز به $100 $200 در ماه دارم. خب اینو نمیتونم پیدا کنم، چینیا بهم پول خوبی میدن و من درختار رو قطع میکردم، یعنی قطع میکنه میداده به عنوان مثال به چینیا 10 تا 20 تا 30 تا درخت مثلا کندهشو میبرده میداده به چین. حالا تو حوزه‌های مختلف شما این مسئله رو میبینید. میخوام اینو بگم که نوع مواجهه با چین، یعنی حاکمان در ایران این رو باید بدونن که حتما هم میدونن، اساسا ما فکر کنیم مثلا با یک دولت دموکراتیکی روبرو هستیم، با یک سری نیروهای دموکراتیکی روبرو هستیم، اصلا اینطور نیست. ما با یک سیستمی روبرو هستیم، سیستم سرمایه‌داریه، اصلا بحث سوسیالیسم و کمونیسم و رفاه عمومی این حرفا همه اینا همه شایع است. ما با یک سیستم سرمایه‌داری ولی با اتیکت اتوریتریانیسم، یعنی اقتدارگرایی شدید نظامی امنیتی در چین روبرو هستیم. اگر به عنوان مثال سرمایه‌داری یا کاپیتالیسم اروپایی و بعد کاپیتالیسم آمریکایی حداقل به لیبلش نامش دموکراتیک یا نیولیبرال یا لیبرال بود، چین اصلا یه همچین لیبلی هم نداره، ادعای دموکراسی هم نداره. سرمایه‌داری با رویکرد اقتدارگراییه. خب در چنین نظام‌هایی انسان‌هایی که به عنوان مثال ایجاد میشن، انسان‌هایی که تربیت میشن، یک نگاه فرمانبرانه دارن، یعنی شخصیت‌هاشون همون شخصیت‌هایی که به عنوان مثال اریک فروم میگه به عنوان مثال ما رویکرد به انسان و جامعه یک رویکرد اتوریتریان اقتدارگرایانه داریم و شخصیت اومانیستی داریم که مثلا بر میشماره مثلا شخصیت اتوریتریان یا شخصیت اقتدارگرا معمولا دنبال یک رهبر میگرده، دنبال یک فرمانده میگرده، دنبال یک فرمان روا میگرده که بتونه بر اساس اون خودش رو تنظیم بکنه، منقاد مطیع، از خودش خلاقیت نداره. ما با یه همچین جامعه، یعنی چین یه همچین قدرتیه، این رو باید شما بیدار باشی و بدانی. فکر نکنی که مثلا شما با یه چینی روبرو هستی دموکراتیک، اومده به عنوان مثال مردم رو رهایی بده و اقتصادهای جهان رو احیا بکنه بر علیه امپریالیسم جهانی که آمریکا و اروپای غرب باشه. این همه خیال خامه و اتفاقا چین در مواجهه با کشورهای دیگر و به عنوان مثال با فرهنگهای دیگر تمام تلاش خودش رو خواهد کرد که از منابع اونها استفاده کنه. حالا شما اینجا برمیگره باز به خود ما و بنیه ما، که به نظر میاد و به نظر من این میاد که ما در یک وضعیت خوبی قرار داریم، به معنای اینکه توانستیم خودمون رو در منطقه‌ای که هستیم در یک وضعیت ژئوپلیتیکی قرار بدیم، یعنی صرفاً یک کشوری محصور در مرزهای خودمون نیستیم، یک کشوری هستیم که یک عقبه ژئوپلیتیکی در بخشی از غرب آسیا و قفقاز و بین النهرین و جنوب به عنوان مثال دریای مدیترانه در سوریه و لبنان و در یمن یک همچین وضعیتی رو برای خودمون ایجاد کردیم. تا حدودی میتونیم یک قدرت ژئوپلیتیک باشیم، حالا در دریای عمان و خلیج فارس و بخشایی از به عنوان مثال اقیانوس هند، ولی برای اینکه بتوانیم از این عقبه ژئوپلیتیک خودمون در عرصه بین الملل برای منافع ملی و برای منافع ژئوپلیتیکی این منطقه که حالا به انهای مختلف به نامهای مختلف هلال شیعی، قمر شیعی، هر چی اسمشه، در این منطقه بتونیم برای منافع دراز مدت خودمون استفاده کنیم، باید عقبه ملت دولت یه عقبه بسیار بسیار مستحکمی باشه و از اون گفتمانهای یا از اون گفتمان انقلاب که به معنای این بوده که آقا حرمت انسان و تکریم انسان و برابری و برادری و آزادی و اینها، اگر بخوایم کامل فاصله بگیریم و یه الگوی اقتدارگرایانه در داخل رو ایجاد بکنیم، یقینا در مواجهه با یک کشوری مثل چین و قدرتی مثل چین به مراتب شکننده تر خواهیم بود در مثلا در مرابر قدرتی مثل امریکا یا اروپا حتی. چون چین تجربه اروپا و اروپای غربی و امریکای قرن 19 و 20 رو داره و نظام سرمایه‌داریش یک نظام بسیار سرکوبگر، نظام سرمایه‌داری اقتدارگراست. و از حدود 15 سال پیش 16 سال پیش بسیاری از کارشناسان بزرگ جهانی پیشبینی میکردن که چین با جمعیت 2 میلیارد اگر بخواد که دنبال اونم هست که بخواد وضعیت یعنی معدل وضعیت شهروندانشو به معدل وضعیت اروپای غربی و امریکا برسونه، این کره زمین نیازمند اینه که 50 بار بزرگتر باشه تا بتواند مثلا یک معدل میانگینی درست بکنه که چینی ها مثلا درآمد سرانه سالانه شون مثلا اروپای غربی و امریکا باشه. خب این منابعش و این قدرتش و این چی میگن عقبه انرژیش از داخل که نمیتونه تولید بشه. پس یقینا چین وقتی داره میاد به سمت ایران، چین وقتی داره میره به سمت عربستان، چین وقتی میره آفریقا، چین وقتی میاد تو روسیه، چین وقتی میره در به عنوان مثال آمریکای جنوبی و حتی اروپا، وقتی وارد این جاها میشه قرار نیست سرمایه های خودش رو در اختیار اونها قرار بده که اونها ارتقا پیدا بکنه، بلکه به دنبال اینه که اون سرمایه ها رو به گونه ای بیاره در داخل خودش که بتونه معدل زندگی شهروندانش رو ببره بالا. و این یعنی نابود کردن تمامی کسانی که در مواجهه با چین قرار میگه. در چه صورتی ما میتونیم از این وضعیت، از این تهدید رو تبدیل به فرصت کنیم؟ که خودمون نسبت به وضعیت خودمون آگاه باشیم و بدونیم در کدوم جهان و با کدوم قدرت ها روبرو هستیم. این به نظر من یه نکته کلیدیه که چین قدرتیست با بر اساس نظام سرمایه‌داری کاپیتالیسم با رویکرد اقتدارگرایی اتوریتریانیسم. این رو باید بهش توجه داشته باشیم.